أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث جدیدی که امروز شروع می‌کنیم بحث اشتراک مکلفین در احکام شرعیه تا روز قیامت است. اینکه همه مکلفین تا روز قیامت در همه احکام شرعیه مشترکند، این موضوع نسبتاً قابل توجهی است که در مواضع مختلف مورد بحث واقع شده. ممکن است بخشی در علم کلام مورد رسیدگی قرار گرفته باشه از یک زاویه، بخشی در قواعد فقهیه، بخشی در علم اصول، که ما اینجا کاری به مباحثی که در علم کلام در این رابطه مطرح شده نداریم. اما اون چه که در علم اصول یا در قواعد فقهیه طرح شده، هر کدام به یک بخش و یک جهتی نظر دارند که ما حالا محصل این مباحث رو در اینجا انشاءالله تا حدی که لازم باشه مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. به طور کلی خطابات شرعیه به دو نحو است. در بعضی از خطابات شرعیه حکم را برای شخص یا طائفه خاصی ثابت نکرده است، بلکه به نحو کلی اون رو بیان کرده. مثل اینکه مثلا گفته شود کل مستطیع یجب علیه الحج، اینجا حکم روی یک عنوانی رفته، شخص یا طائفه خاصی ذکر نشده، یه عنوان موضوع حکم قرار گرفته که دیگه در محدوده این عنوان شخص خاصی یا مثلا خصوص زنان یا خصوص مردان مطرح نیستن. اما در بعضی از خطابات شرعیه حکم برای شخص یا طائفه خاصی علیکم السلام ثابت شده. در قسم اول که حکم به نحو کلی ثابت شده و اختصاص به شخص یا طائفه خاصی نیست، اختصاص به شخص یا طائفه خاصی نداره، جای این پرسش و سوال هست که چگونه حکم ثابت در این خطاب که برای موجودین در زمان خطاب ثابت شده، برای حاضرین در زمان خطاب ثابت شده، شامل غایبین و شامل معدومین در زمان خطاب می شود. اون وقتی که خطاب یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع صادر شد، خب این خطاب عامه، الذین آمنوا شخص و طایفه خاصی نیست، لکن مخاطب به این خطاب حاضرین در مجلس تخاطب بودن، اونایی که تو اون جمع بودند و شنیدن. جمع زیادی در مجلس حضور نداشتن، غایبین مجلس تخاطب، لکن موجود بودن در زمان خطاب. یه عده اصلا اون زمان به دنیا نیامده بودن، در زمانهای بعدی به دنیا آمدن، که اینها رو میگیم معدومین در زمان خطاب. خب این خطاب یا ایها الذین آمنو چگونه شامل غایبین و معدومین در زمان خطاب میشود؟ جای این سوال هست. خب اگر کسی بیاد ادعا کنه این فقط مال همونها بوده، مال موجودین در زمان خطاب، فوقش غایبین رو هم در بر بگیره، یعنی حاضرین و غایبین، علیکم السلام، حاضرین و غایبین، اما معدومین رو چرا؟ چگونه شامل معدومین بشه؟ این در قسم اول. در قسم دوم، یعنی خطاباتی که حکم را برای شخص یا طائفه خاصی ثابت کرده، جای این سوال هست که چگونه حکمی که برای این شخص یا طائفه خاص ثابت شده شامل غیر اون شخص و غیر اون طائفه می شود، و همچنین جای این پرسش و سوال هست که چگونه این حکم شامل غایبین و معدومین می شود. یعنی در قسم دوم در واقع جای دو تا سواله. خب این سوالات اگر پاسخ داده بشه و ما قائل بشیم به تصریع حکم در هر دو قسم خطابات شرعیه، یعنی در قسم اول قائل بشیم به این که حکم شامل غایبین و معدومین می شود، و در قسم دوم قائل بشیم که حکم شامل غیر شخص خاص و طائفه خاص و سپس شامل غایبین و معدومین هم می شود، این معناش اشتراک مکلفین در احکام شرعیه الى یوم القیامه. اینم بالاخره یک نحوه بحث از عمومیت احکام شرعی است. بحث قبلی ما بحث از عمومیت احکام شرعی بود نسبت به افعال و وقایع، که تحت عنوان عدم و خلب به واقعت عن الحکم الشرعی مطرح شد. اینجا بحث از به یه معنا عدم و خلق به مکلفن عن تکلیف، تکالیف و احکام شرعیه برای همه مکلفین الی یوم القیامه ثابت. پس ما دو قسم کتابات شرعیه داریم، اما قسم از ما هر دو رو باید مورد رسیدگی قرار بدیم. تفریع حکم ببینیم آیا قابل اثبات هست یا نیست. اما قسم اول
نه
مثلا حالا اینو مثالش میام مثلا میکنیم، منظور از شخص و طائفه خاص یعنی این کسی آمده میگه آقا من مبتلا شدم به فلان چیز چه کار بکنم، امام خطاب به او کردن، یعنی یه قضیتون فی واقعه بوده، مثلا یه واقعه خارجی بوده، این رفته سوال کرده، عنایت فرمودی، امام جواب تو باید این کارو بکنی. خب مخاطبه به این خطاب اون شخص خاصه، اما آیا این حکم برای غیر اون شخص ثابته یا نه؟ یا مثلا در بسیاری روایات وارد شده اذا فعل الرجل فلان، اگر مرد این کار رو بکنه حکمش اینه، مثلا آیا این حکم فقط مختص مردانه یا شامل زنان هم میشه؟ حالا این رو بیشتر توضیح خواهیم داد. منظور از شخص یا طائفه خاص یعنی در خطاب مخاطب یک شخص خاصه، مخاطب یک طائفه خاصن، مثلا کسی راجع به قومش یه سوالی رو کرده، راجع به اهل یک بلد یه سوالی رو کرده، خب از کجا معلوم این حکم برای غیر اهل بلد ثابت باشه، برای غیر مثلا طائفه نصفان یا رجال ثابت باشه؟ منظور اینه نه، ظاهر خطاب یک نفره، یه طائفه خاصه. اتفاقا داریم میگیم خطابات دو قسمه، میگیم یه قسم خطاب کلیت الذین آمنو ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینا خطابات کلی و عمومی است، اسم شخص و طائفه خاصی برده نشده. نه دو تا سوال، نمیگم دو مرحله، چرا؟ نه غیر شخص شامل افراد دیگری که میشنوند و در مجلس تخاطب حضور دارند. نه اما در قسم اول قدر مسلم وقتی به نحو کلی میگه شخص خاص نیست، قدر متیقن این است که شامل حاضرین در مجلس تخاطب که میشه. وقتی یه جمعیت 100 نفره نشستن تو مسجد، پیغمبر اکرم میفرماد یا ایها الذین آمنوا علیکم بکذا، یه قدر متیقن اون حاضرین رو شامل میشه. اما اگر همونجا 100 نفر باشن، یک نفر از امام سوال میکنه، امام به او داره جواب میده، همه اون 99 نفر میشنون، نمیتونیم بگیم شامل اونا میشه به حسب دلالت لفظی این خطاب، جزا فرق میکنه با هم. پس ببینید به طور کلی ما دو قسم خطابات داریم، یک قسم خطابات شرعیه ای که به نحو کلی وارد شده و یک قسم خطابات شرعیه ای که مخاطب شخص یا طائفه خاص هست. ما تصریع تکالیف و احکام و هم و اشتراک مکلفین را در تکالیف و احکام در هر دو قسم باید بررسی بکنیم. اما قسم اول مثل آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در این آیه وجوب حج بر عنوان مستطیع ثابت شده، مثل این که گفته شود کل انسان مستطیع یجب علیه الحج. در این قسم از خطابات شرعیه حکم به نحو قضایای حقیقی جعل شده، مشهور بر این باورند که احکام شرعیه از ازل بر موضوعات مقدر الوجود جعل شده، اگر ما گفتیم احکام بر موضوعات مقدر الوجود جعل شده به طور طبیعی شامل غایبین و معدومین میشه. ما در بحث از کیفیت جعل احکام که سال گذشته مطرح کردیم به نحو تفصیلی در این رابطه سخن گفتیم. گفتیم قضایای حقیقیه چه نوع قضایایی هستند و اشاره کردیم که در قضایای حقیقیه حکم بر افراد اعم از مقدر و محقق جعل شده، لذا اگر حکمی در قالب یک خطاب شرعی کلی ثابت بشه، از اونجایی که جعل این حکم و به وسیله این خطاب که یک خطاب کلی صورت گرفته، میتونیم ادعا کنیم این خطاب به حسب دلالت لفظیش شامل غایبین و معدومین هم میشود. خوب دقت کنید این تک تک به اصطلاح عبارات و تعبیرات رو که در این قسم از خطابات ادعای ما این است، این خطاب، این نحو خطابات به دلالت لفظیه شامل غایبین و معدومین میشه، همان گونه که شامل حاضرین هم هست. وقتی گفته میشود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این دلیل همانطوری که به دلالت لفظی دلالت بر وجوب حج بر افراد مستطیع موجود حاضر در زمان آیه می کند، شامل مستطیع غائب و مستطیع معدوم هم میشه. یعنی وقتی میگیم کل انسان مستطیع یجب علیه الحج و مدعی هستیم این یک قضیه حقیقی است که حکم بر این عنوان ثابت شده و شامل همه مصادیق مستطیع می شود، اما از این که مستطیع در اون زمان موجود باشه یا هنوز موجود نشده باشه، روشنه که به دلالت لفظی این دلیل دلالت بر ثبوت حکم برای غایبین و معدومین در زمان خطاب میشه. این از خود خطاب استفاده میشه، ما دیگه نیاز به ابزار دیگری برای تسری حکم نیستیم، نیاز به زمینه چیزی برای اثبات حکم نسبت به غایبین و معدومین نیستیم، اصلا میگیم خطاب خودش شامل هم است.
Thank you.
خب چی گفته موجودین فقط؟ نه نه داریم دقت نفرمودی. ما وقتی میگیم به نحو قضیه حقیقی جعل شده کار تمامه دیگه. ما اصلا وقتی میگیم به نحو قضیه حقیقی جعل شده یعنی چی؟ ما وقتی قضیه حقیقی رو تعریف میکنیم میگیم قضیه حقیقیه قضیه ایست که در اون حکم هم برای افراد محققت الوجود و هم مقدرت الوجود ثابت شده. پس خود این خطاب داره شامل غائبین و معدومین میشه. بله اگر گفتیم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، قضیه حقیقیه یعنی چی؟ وقتی میگیم قضیه حقیقیه است یعنی دیگه به دلالت لفظی شامل افراد غائب و معدوم میشه. اگه گفتیم قضیه خارجیه است، اصلا تعریف قضایا و تقسیم قضایا، یا گفتیم یه قضیه ذهنیه است، خب در قضایا خارجی چجوریه؟ دلالت لفظی فقط شامل همون افراد مشارون الیها در خود قضیه است، حالا یا یک شخص خاصه یا یک طایفه خاصه. اما وقتی ما میگیم احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شدن، در خطاباتی که به نحو عام بیان شده طبیعتا به دلالت لفظیه این دلیل حکم را برای معدومین و برای غائبین ثابت میکنه. روشن شد؟ خب ببینید، پس بر اساس این مبنا که احکام به نحو قضیه حقیقی جعل شدن، مشکلی در شمول احکام در این قسم از خطابات شرعیه نسبت به غائبین و معدومین نیست، چون هر شخصی که مستاق این عنوان قرار بگیرد و این عنوان بر او صدق بکنه، اما از این که در وجود مقدم باشد یا مؤخر، مشمول این حکم خواهد بود. بنابراین وجهی برای اختصاص خطاب به حاضرین در مجلس تخاطب یا موجودین در زمان خطاب نیست. خطاب خودش به دلالت لفظی و اطلاق لفظی شامل غایبین و معدومین میشه. اونایی که تو مجلس تخاطب حاضر نبودن، توی شهر دیگه زندگی میکردن، اونایی که بعدن متولد شدن مثل ماها، ما که نبودیم اون موقع، به چه مناسبت حکم برای ما ثابت میشه؟ بگیم خود خطاب این اقتضا رو داره. لذا این یک امام رحمت الله علی در این قسم از خطابات یک راه حل دیگری را هم برای شمول خطاب نسبت به معدومین ذکر میکنن. عنایت بفرمایید، یعنی علاوه بر اون چه که اشاره شد که مشهور همین رو معتقدن که جعل احکام به نحو قضایای حقیقی است و این مقتضی شمول خطاب عام نسبت به غائبین و معدومین هست، یه راه دیگری رو هم ذکر کردن، نه اینکه راه قبلی رو نفی کرده باشه. بر اساس بیان امام رحمت الله علیه، یعنی این بیان و این راه حل، خطاب کلی و عام به دلالت لفظیه، دلالت بر ثبوت حکم بر افراد معدوم نمی کنه. یعنی حکم به دلالت لفظی در این خطابات فقط برای افراد موجود در زمان خطاب ثابته. ببینید، افراد موجود در زمان خطاب میگیم، وقتی میگیم افراد موجود در زمان خطاب یعنی اعم از حاضرین در مجلس تخاطب و قائمی، اونایی که تو مسجد پیغمبر نشستن و اونایی که خارج از مسجدن و این خطاب رو نشنیدن. مخاطبین به یه معنا، حالا باز خود اونم ممکنه یک به اصطلاح محل انقلت باشه. الان یه حال اما نسبت به معدومین این خطاب به دلالت لفظیه شامل نمیشه. اینکه چرا موجودین در زمان خطاب به دلالت لفظیه مشمول این خطاب روشن، وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، طرف سخن کسانی هم که ایمان آوردن، خب همه کسانی که در اون زمان ایمان آوردن مشمول خطابن، مخاطب قرار میدهد انسانهایی رو که در اون زمان هستن، این اشکالی نداره، ولو در مجلس حاضر نیستن اما میداند این ندا و این صدا به گوش اونها خواهد رسید یا باید برسد، موجودن، اونها رو مورد خطاب قرار میده. اما شامل افرادی که هنوز به دنیا نیامدن نمیشه. کسی که معدومه چطور میخواد مورد خطاب قرار بگیره؟ این خطاب لفظی نمیتونه در بر بگیرد کسانی رو که هنوز به دنیا نیامدن. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، این لفظ، این الذین آمنو، برای کسانی که هنوز موجود نشده اند معنا ندارد مورد خطاب قرار بگیرد. دلالت لفظی، حالا اونا رو به اونایی که مثلا بچه ها، مجانین، اونا به دلیل دیگری از دایره این خارج میشن، و الا خود این به حسب طبع شامل همه، اگه بگیم کلا انسان، شامل عاقل غیر عاقل هم میشه، شامل غیر بالغ هم میشه، کلا انسان یجب علیه الحج دیگه، بچه و بزرگ و عاقل و مجنون نداره دیگه، همه رو شامل میشه. پس چگونه ما این حکم رو شامل غیر موجودین بکنیم؟ بفرمایید. بله، خب نه، اطلاق لفظی گفتیم نمیشه. امام رحمت الله علیه میفرماید از راه اطلاق مقامی، میتوان حکم را برای معدومین نیز ثابت کرد. توضیح مطلب اینه، دقت بفرمایید، شارع امام میفرماید شارع از طرفی در مقام بیان احکام و تکالیف برای همه است، شارع قانونگذاره، در مقام جعل و تقنین قرار گرفته، میخواهد قانون جعل بکنه. کسی که در مقام جعل و قانون مثل خداوند با علم به مصالح و نیازهای بشر و قدرت بر پیشبینی هر آنچه که در آینده اتفاق میفته قانون و حکمی را جعل میکند که برای همه باشه، اصلا اقتضای این مقام جعل قانون برای همه است. با توجه به این که دین اسلام آخرین دینه، پیامبر اسلام آخرین پیامبره، دیگه بعد از اون دینی و پیامبری نمی آمد، با اون مقدماتی که حالا لازمه اینجا گفته بشه، خداوند راهنمایی میخواد بکنه بشر تو تکلیف و قانون مقرر بکنه، و از طرفی، نه داریم دلیل میاریم اصلا کلام نیست، و از طرفی نسبت به معدومین سکوت کرده. مجموع این بهش گفته می شود که این اطلاق مقامی است، یعنی شارع از طرفی در مقام بیان احکام و تکالیف برای همه است، این مسلمه، این خاصیت قانون گذاری اینه، و از طرفی نسبت به معدومین سکوت کرده، چیزی نگفته، اونا را از دایره تکلیف خارج نکرده. ما از این راه کشف میکنیم احکام برای معدومین هم ثابت. ببینید این بیان در واقع برای شمول خطاب نسبت به معدومینه، چون خطاب در این بیان نسبت به غائبین مشکلی نداره، خطاب لفظی شامل غائبین میشه. برای این که خطاب رو ما ببخشید حکم را شامل معدومین بکنیم، از راه اطلاق مقامی وارد میشیم، یعنی لفظ اطلاق نداره به خلاف راه اول. اگر ما گفتیم احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شدن، یعنی این خطاب لفظی خودش عرض به حضور شما به دلالت لفظیه شامل معدومین هم می شود، اما طبق این بیان خطاب به دلالت لفظیه شامل معدومین نمی شود، اطلاق مقامی است. اون اطلاق لفظی بود، این اطلاق مقامی است. هنوز از قسم اول خطابات عام، ما هنوز قسم دوم خطابات رو وارد نشدیم، ما اصلا بحثمون در مورد خطابات عامه، خطاباتی که در شرع وارد شده به نحو عام، یعنی به یک شخص یا طایفه خاصی در خطاب اکتفا نشده، عنوان کلی و عام، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الانسان، یا ایها الناس. چرا گفتم امام این راه حل رو اضافه داره میگه، گفتم این علاوه بر اونه، اون سر جاش مشهور اینو میگن به نحو قضای حقیقیه، امام هم در مقام تقریر میفرمان به یکی از این انها، یعنی اونو نفی نفرمودن امام، گفتم من اولشی دست کردم که این بیان امام علاوه بر اونه، نه اینکه بخوان اونو نفی کنن. نه هیچ ضرورت نداره. ممکنه کسی بگه آقا این خطاب لفظی تمام نیست، ما این که بگیم به دلالت لفظیه بخواد شامل معدومین بشه قبول نداری، کسی قبول نکن، میگه این راه هم متصوره، اشکال نداره. بله اشکالی نداره. ببینید داره میگه متصوره، ما از راه اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی میتونیم مسئله رو ثابت کنیم. این رو عرض به حضور شما. بعد در ادامه امام رحمت الله علیه میفرماید که پس ببینید ما از راه اطلاق مقامی میتونیم تکلیف را برای معدومین هم ثابت کنیم با همین مسئله‌ای که عرض کردیم که اولا چاره در مقام بیان احکام و تکالیف و رحمه است و نسبت به معدومین ساکته. اگر قرار بود تکلیف معدومین با موجودین متفاوت باشه باید بیان میکرد، و چون هیچی نگفته و سکوت کرده معلوم میشه این تکلیف برای معدومین هم ثابته. از تنقیح جلد 4 صفحه 496. خب حالا این بیان ببینیم آیا مشکلی داره یا نه. بخواییم به نظر می رسد که عمده فرمایش امام مبتنی بر این است که متکلم در مقام بیان احکام شرعیه برای همه است. یعنی اگر این مسئله احراز بشه که متکلم در مقام بیان احکام شرعیه برای همه است، مشکل حل میشه. یعنی اگر ما این رو احراز کردیم دیگه اون بحث دیگرش که نسبت به معدومین سکوت کرده، این که خب همینطور چیزی نگفته. ما اگر قرار بود تکلیف معدومین با موجودین متفاوت باشه باید بیان میکرد، این که کاملا روشنه. لذا عمده اون مطلب اول است که احراز بشود که شارع در مقام بیان تکلیف و حکم برای همه است. خب آیا ببینیم این حرف درست یا نه؟ به نظر میاد حرف درستیه. این هست یعنی این راه حل به نظر ما مشکلی نداره، چون بالاخره شارع به عنوان قانونگذار طبیعتاً باید در مقام بیان حکم برای همه باشه، اونم دینی که اکمل الادیان و اتم الادیانه. و قرار نیست که بعد از اون قانون جدید یا شریعت جدیدی بیاد، و قرار نیست انسانها عبث و رها باشن، و قرار نیست انسانی در عصری مکلف باشه و در عصری نباشه. رها آفریده نشده. اینا مقدمات مطلیه این بیانه. خب وقتی این چنینه، وقتی در مقام بیان احکام شرعی برای همه است، چون اقتضای قانون گذاری و تشریع چیزی غیر از این نمیتونه باشه، لذا به نظر میرسه این فرمایش فرمایش قابل قبولیه و احراز این مسئله کار مشکلی نیست. کسی نمیتونه بیاد ادعا کنه آقا ما احراز نمی کنیم که شارع و قانون و شارع و خداوند متعال در مقام بیان حکم و تکلیف برای همه نیست. این قطعا خلاف حکمت شریعت و غرض شارعه. این مسئله کاملا مسلمه، لذا به نظر میرسه این فرمایش مشکلی نداره. بنابراین ما میتونیم از راه اطلاق مقامی هم حکم را برای معدومین ثابت بکنیم. البته امام غیر از اطلاق مقامی در ذیل کلامشون فرمودن از راه اطلاق موضوع یا اطلاق متعلق یا اطلاق خود حکم هم این مطلب قابل استفاده است. به این بیان که چون تمام موضوع یا متعلق حکم یا خود حکم را دائم و مستمر قرار داده و قرینه ای هم بر خلافش نیاورده، معلوم می شود خطاب شامل معدومین هم هست و استمرار ازش فهمیده میشه. علی ای حال در این راه حل اون چیزی که مهمه این است که به دلالت لفظیه دلالت بر ثبوت و حکم نسبت به معدومین نداره. عمده همین اطلاق مقامی است که ایشون فرمودن. پس در قسم اول از خطابات شرعی مشکلی برای تسری حکم به غائبین و معدومین وجود نداره، طبق یکی از این دو بیانی که گفته شد. اما در قسم دوم خطابات که این مقداری کار مشکل تره، اونجا حالا باید بحث بکنیم ببینیم چیه. الحمدلله.